بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الانفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شكرگزاریم که خداوند متعال توفیق داد که محرم و صفر رو در ابراز عشق و محبت و ارادت به اهل بیت پیامبر کل کشور موفقیت آمیز بود و خصوصا زیارت اربعین که یک میتینگ قدرتی بود برای دنیای اسلام، دنیای شیعه، و حقیقتا نهضت خونین حسینی و اون روح مطهر ابو عبدالله حسینی علیه السلام جاذبه‌ای که ایجاد کرده نه تنها دنیای شیعه و دنیای اسلام، بلکه بشریت رو تحت تأثیر قرار داده. مسافرانی ما در کربلا از آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک دیدیم که در یک هواپیمایی میگفتن تقریبا 70% شیعه هستن، 20% اهل سنت و 10-12% مسیحی به زیارت اومدن. ملاقاتی ما در کربلا داشتیم که یکی از مسیحی ها میگفت که من فقط عاشق حسین ابن علی هستم و از من بپرسن بر چه آیینی هستی، میگم بر آیین حسین ابن علی. این است که واقعا حرکت میلیونی مردم از ایران، از عراق، از اردن، از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی، این راه پیمایی از نجف به کربلا، البته من توفیق پیاده روی از نجف به کربلا را نداشتم، ولی عمدتاً استقرار ما در کربلا بود، در شارع بغداد موکب بزرگی بود و روزی دو بار بعد از نماز ظهر عصر مغرب عشا جمعی از ظاهران هم از شیعه سنی و خدمت شما عرض کنم جمع بودن. حقیقتا فرصت بسیار مغتنمی پیش اومده که ما درست از این فرصت استفاده بکنیم. راه مقدس امام حسین علیه السلام رو اگر بتونیم درست تبیین بکنیم. پزشک بزرگواری که یک دوره المیزان رو خوب مطالعه کرده، راس برداری کرده، در این سفر در من 5-6 روز ما با هم بودیم، ایشون پیاده روی کرده بود از نجف به کربلا. در یکی از موکب‌ها میگفت حدود شاید 700-800 نفر بود. بزرگواری اومد برای صحبت و سخنرانی و شروع کرد به مردم که دیگه شما هیچ نگرانی برای آخرت ندارید، کار تمام شده، اینکه شما همین مقدار که اسمتون به عنوان زائر امام حسین ثبت شده هیچ نگرانی برای آخرت نداشته باشی، تمام گناهان گذشتهشون آمرزیده شده و خودتون رو در وسط بهشت احساس کنید. از این جملات من البد و الالخط و ظاهرن یک بزرگوار یک روحانی معترض میشه که این چه سخنرانی شما میکنید، شما چرا مردم رو به عمل و به احساس مسئولیت وظیفه شناسی بالاخره اون اصلاحی که هدفی امام حسین علیه السلام از قیامش بود، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و ستم و اینها، نخره ما این حرکت و این راه پیمایی و این شوری که هست باید شعور پیدا بکنیم ما، و یک مؤمن باید همیشه خودش رو بین الجنت و النار خوفن و رجاءن باید احساس بکنیم. صحبت شما میکنید مگر امام حسین علیه السلام شهید شده که ما دیگه هر طور زندگی کردیم، شما میگید دیگه نگران نباشید، دیگه گذشته هر عملی بوده بخشیده شده، اگر کسی حق و ناسی به گردنش بوده باشه یا در همین حرکت یک حرکتی منهای معرفت داشته باشه چه اثری داره؟ باید این صحبتی بکنید. و لذا دیدم که این خیلی متأثر بود و خدمت شما عرض کنم. یکی دو جای دیگه هم من توفیق داشتم شرکت داشتم، در بعضی جاهاش سخنران بودم، در بعضی جاها مستمع بودم، احساس کردم که آره داره این چنین صحبت هایی میشه، در حالی که این بهترین فرصت هست که ما استفاده بکنیم اون وظیفه شناسی و دینداری و دینمداری رو که اساس قیام امام حسین علیه السلام بالاخره همین بود دیگه. مگر در لحظه آخر خداحافظیش از امام سجاد علیه السلام نفرمود ایاکه و ظلم من لا یزید علی ناصرن علیک ناصرن الا الله، بر حذر می‌دارم پسرم تو را از این که به کسی ظلم و ستم بکنی که پناهی جز خدا نداره. امام حسین علیه السلام به امام سجاد میگه که بعد از ساعاتی ردای امامت و ولایت بر قامت نازنین امام سجاد بناس پوشیده بشه، پوشونده بشه. مگر امام سجاد بنای ظلم کردن داشت که حضرت تذکر میده بهش؟ این میخواد اون فلسفه قیام و نهضت رو بیان کنه، این میخواد به من شما درس بده. چرا ما باید طوری صحبت بکنیم که دیگه کار تمام، شما اومده زیارت کردی، همون فرهنگی که در مسیحیت هست که حضرت عیسی مسیح به دار آویخته شده به عوض معاصی و گناهان ماست، ولذا میبینید هر گناهی میکنه روز یک شنبه نیم ساعتی که میاد کلیسای عذرخواهی و اعتراف به گناه پیش مسیح، دیگه کار رو تمام شده تلقی میکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، جمله زیبایی داره که امام حسین رو شامیان و کوفیان در کربلا جسمش رو شهید کردن. از اون فاجعه آمیزتر این است که گاهی هدف امام حسین شهید بشه، که ایشون میگه این شهادت هدف به دست گویندگان صورت میگیره، بد حرف زدن و امید غلط به مردم دادن که شما به این زیارت که اومدین قسمت بوده، دعوت شدی، مقدر شده شما به این زیارت اومدی، برای این که دیگه فردای قیامت قطعا مگه میشه امام حسین شما را رها کنه برید جهنم؟ بعد این دکتر میگفت من آدم میشناسم که اصلا اومده الان به این زیارت، هم پارسال اومده هم این سال اومده، اصلا خانواده هایی را این بدبخت و بیچاره کرده، هر بنده ای داره که زرنگی میکنه در دادگاه اینا هم نفوذ میکنه، شخص بساز به فروشی هست و زمینی فروخته، گاهی یک آپارتمان رو به 3-4 نفر فروخته، بیچاره کرده اینها رو، و میادم اینجا اون وقت میاد در یه اینچنین سخنرانی که بشینه میگه خب دیگه پس مشکل حله. چرا ما باید اینچنین حرف بزنیم؟ امیر المومنین علی علیه السلام یه جمله‌ای داره که الفقیه و کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله و لم یؤمنهم من عذاب الله. فقیه و کل فقیه، فقیه کامل اینه که وقتی سخن میگوید نه مردم را از رحمت خدا ناامید بکنه، در توبه و بازگشت رو ببنده، نه به مردم 100% امیدواری بده که دیگه خب دیگه مسئله حل، خدا کریم مثل کرد غلطی کرد بالاخره راه نجات بازه، خیلی لازم نیست من نگران باشم. این بد حرف زدن واقعا برای خیلی ها فرهنگ شده، در نتیجه بابا اسلام دین عمل لکلن در از ذاتون می ما عملو، هر که هر درجه ای در جایگاهی قیامت باید بر اساس اون عملش، بلغسته نل انسان لفی خوست الا لدین آمنو و غمل و صالحا. ایمان با عمل اگر همراه باشه انسان نجات پیدا میکنه. و من یه عمل مثقال ذره شرن یره حداقل حق الناس، که دیگه خود امام حسین علیه السلام در کربلا نفرمود اگر کسی مدیون دیگری هست و برای ادا و پرداخت اون دین و مدیونیتش اومده اینجا، نمونه اینجا، بذاره بره. این حرفیست که در کتب شیعه و سنی نوشته شده. الان ما بیایم این نهضت رو خلاصه بکنیم در یک راهپیمایی با دو اشک، قطره اشک ریختن، اون وقت این چنین صحبتی بکنیم که طرف بگه خب دیگه کار تمام دیگه، مگه میشه من اینقدر اینجا علق بریزم و فردا به جهنم برم؟ آدم هم میبینه بعضی آدم هایی هستن که واقعا میره و برمیگرده، هیچ اثر عملی و اخلاقی و فرهنگی درش دیده نمیشه. البته برای خیلی ها ممکنه کارساز باشه، برن توبه بکنن، ما نمیتونیم اون فقط جنبه منفی قضیه را ببینیم، ولی به نظرم این یک توفیق بزرگیست برای ماها، میارزه که واقعا حوزه، نمیدونم دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، هم کسانی که پرچمدار فرهنگی این موکب ها هستن واقعا بگردن پیدا بکنن 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، کسانی که میرن و بلدن خوب حرف بزنن، مخاطب شناس هستن، میتونن در مخاطب درست نفوذ بکنن، افراط و تفریط هم نمی کنن، اینا را 100 نفر 100 نفر اشخاص رو بدن دستش، آقا شما با این 100 نفر وارد شو و با این 100 نفر هم خارج شو، ما 10 روز با اینها هستیم، هر روز 2 تا جمله از امام حسین علیه السلام که اصلاحگره، مسئولیت سازه، تاثیرگذاره، همش شما چون زیارت اومدید یه قلفتی تو وسط بهشت هست، هیچ نگران نباش. این چرا ما باید این چنین حرف بزنیم؟ انسان مسئولیت داره. کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان در گروه اعمال خودش هست. بذارم که ما در جامعه میبینیم اشخاص هستن که میرن و برمیگردن، آدم میبینی که یه تکون میکنه، فقط اون رفتنش رو میگه، من 50 سفرت که رفتم اومدم، بسون من وازا شما چقدر تحول پیدا کردیم. آهی ظلم به خانواده، ظلم به همسایه، ظلم به اشخاص مختلف. و از حضرت پرسیدن یک روایتی به ما از جد بزرگوارت بگو، از مادرم حضرت زهرا شنیدن که پدرم فرمود والله ما آمن بالله لم یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من آزاد جاره، خدا رو قیامت ایمان نیاورده کسی که همسایه آزار باشه. یعنی واقعا هر کسی که میره زیارت برمیگرده دیگه وظیفه شناس تمام عیار میشه، یا این که نه، اینها را به نظر من باید بگیم به مردم، درست بگیم، ما مسئولیت سنگینی داریم. مردم مردم خوبی هن، حرکت حرکت خوبیست، هرچه واقعا درست تشویق بشن مردم، اما کیفیت به نظر من در کنار کمیت جمعیت به برکت تبلیغات صحیح و عاری از افراط و تفریط مسئولیت سنگینی است که به نظر من حوزه داره، حوزه نجف، حوزه قم، اساتید حوزه، مبلغین، هر کسی که واقعا میتونه دو کلمه حرف حسابی بزنه. این به نظر من کاستی این سفر این بود که من احساس کردم که این نیاز هست. امیدواریم که انشاءالله خدا توفیق بده به همه ما، بگیم اونجاهایی که تصمیم میگیرند و خدمت شما عرض کنم برنامه ریزی میخوان بکنن، درست بتونن طوری برنامه ریزی بکنن که به همون اندازه که احیانا مدداهی و مدیه سرازی و سینه زنی و پیاده روی و شعار و شور در این نهضت، در این حرکت به وجود میاد، به همون اندازه هم شعور و معرفت و احساس مسئولیت کردن و اینو باید، یعنی حداقل ما لا یدرک کله لا یدرک کله باشه. این یه چیزیست که من بالعیان رو مشاهده کردم و البته به بعضی جاها که احتمال میدم که تاثیرگذار باشه هم نامه نوشتم، هم منتقل کردم تلفنی، هم بایدم بگیم انشاءالله تعالی به مرور زمان هر سال به برکت این روح مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام که چنین حرکت بسیار گسترده‌ای داره صورت میگیره، انشاءالله بتونیم ما استفاده بهینه‌ای که رسالت خودمون رو ادا کرده باشیم، انشاءالله بتونیم تبیین بکنیم این فلسفه و راز عاشورا رو و نهضت امام حسین علیه السلام رو. حالا ازتون نیست که می‌خواستید اشکال بکنید، بعد از درس من هستم خدمتتون، چون آغاز بحثه. ما قبل از تعطیلات آخرین بحثمون اصول را داشتیم و فقه را فدای اصول کردیم، میخواییم این جبران بکنیم امروز بحث فقهمون رو. ما رسیدیم به الثالث فی المعذوف، سومین بحثی که در باب حدود و قذف داریم. معذوف یعنی اون کسی که به اون نسبت ناروای گناهی به نام زنا و لواط نسبت داده میشه، یسمل اون کسی که نسبت میده قاذفن، اون کسی که به اون نسبت داده میشه مقذوفن. مقذوف چه شرایطی داره اگر کسی به اون نسبت اینچین داد؟ این نسبت دهنده به عنوان قصف، حد قصف به اصطلاح استحقاق پیدا می کنه. یشترط فیه الاحسان، مقذوف باید یک انسانی باشه که در او احسان باشه. احسان همون محسن بودن. اگر پنج شرط داشته باشه ایشون در حسان و حسانت و محسن بودن، ارز آبروی او را اسلام حریم قرار داده بهش، کسی به او حق نداره نسبت زنا و لواط بده. اون پنج شرط عبارتون عن البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاسلام و الافه. این پنج شرط، بلوغ و عقل و حریت و اسلام و افت، که ازت تمعت هازه خصال، هازه خصائل، این خصوصیت ها اگر در کسی جمع بشه مجموعا به اون شخص را میگن هو فی الاحسان. ایشون محسنه، یعنی ارز آبروی او محترمه. هر کسی به او نسبت زنا یا لواط بدهد 80 ضرب شلاق به خاطر تعرض به ارز آبروی او استحقاق پیدا میکنه. بله دیگه، احسان باسار. در نتیجه اگر، البته معروف صاحب جواهر میفرماید که مسئله تقریبا بلا خلافن هست، این پنج شرط که مجموعه اون را میگیم احسان المقذوف. آقای زید اگر چنین شرایطی درش باشه، زید محسن هست، حق نداریم ما به اون نسبتی بدیم. بالاتر از بلا خلاف نشون می فرماید بلل اجماع و به قسمه موجود، اجماع محسن و اجماع منقول داریم. این است که اگر کسی استکمال بکنه این شرایط خمسه را، خدمت شما عرض کنم نسبت دادن به او حد داره، اما اگر نه هیچ یک از این شرایط خمسه را نداشته باشه یا یکی از اینها را نداشته باشه، نه نسبت دادن به او حد قصف نداره، البته ممکنه تعذیر داشته باشه. مثلا پس اگر کسی قذف سبیین و سبیتن، دختر بچه پسر بچه که هنوز لم یبلغ الحلم هست، لم یحتلم هست، غلامون لم یحتلم هنوز به حد بلوغ نرسیده، به او نسبت زنا کسی بده، نسبت لواط به او بده کسی، نه اینجا چیه؟ حد قصف به گردن این قاذف نمیاد. البته تعذیر داره، حاکمی شرف داره اون را بخواد و خدمت شما عرض کنم میگه شما چرا چنین نسبتی به این بچه دادی؟
مقدار تعذیر به یاد شارعه
و نه تعذیر به حاکم شرعه، به یاد حاکم شرعه. دو تا روایت صحیحه داریم در رابطه با مسئله بلوغ که مغذوف اگر بلوغ نداشته باشه بر قاذفش حد قصف نمیسپرد، ثابت نشده. دو تا روایت هر دو صحیح هست، یکیش روایت صحیحه فضیل ابن یساره که در وسائل جلد 18 باب 19 ابواب مقدمات حدود حدیث پنجم روایت اجله شیعه درش هست. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی جلیل القدر است و توصیف داره. ان علی ابن ابراهیم موثق هست، ان ابیه کذالک موثق هست، ان ابن محبوب شیعه است و ثقه است، ان ابی ایوب شیعه است و ثقه است، ان فضیل ابن یسار. 5-6 نفر که در سند خبر هست، هر 5-6 نفر از اجله شیعه 12 امامی و موثق هست. فضیل ابن یسار میگه که سمعت الصادق علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول لا حد لمن لا حد علیه، لا حد لمن لا حد علیه، یعنی کسی که لا حد علیه هست، مثل غلام، مثل بچه هنوز به حد بلوغ نرسیده، لا حد علیه، پس بنابراین لا حد له هم هست. حضرت فرمود لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار علیه شیئا ولو قذفه رجل فقال یا زان لم یکن علیه حد. در این روایت هم مجنون را شامل میشه هم صبی را. خب اگر مجنونی بیاد به مردی بگوید مثلا زانی یا لاتن، حد نسبت زنا یا لواط بده، حضرت فرمود لم ار علیه شیئا، چون مجنونه دیگه، مجنون مگه تکلیف داره؟ تکلیفی نداره. ولذا اگر از زبانش به آقای زید که آدم متدینی هست نسبت زنا و لواط بده، ما نمیتونیم به مظلوم بگیم بله باید اقامه 4 شاهد بکنی که اثبات کنی این آقا چیه زنا کرده یا لواط کرده، اون تکلیف نداره. خب اگر پس مجنون قذف رجلن، حضرت فرمود لم ار علیه شیئن، برعکسش ولو قذفه رجلن فقال یا زانن، رجلی که بالغ و عاقل هست قذف بر علیه این مجنون، فقال یا زانن لم یکن علیه حد، حدی بر او چیه جاری نمیشه. روایت دوم در رابطه با صحیح هست. روایت دومم با صحیح هست. روایت دومم در همون جلد 18 است، ابواب حد قصف. باب پنجم، اون در باب 19 بود، این در باب پنجم. حدیث 1، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی رجل شیعی و صدره نجاشی و عیاشی، همشون توصیل درش هست. ان احمد ابن محمد، ایشون هم همسین، ان الحسین ابن سعید، ان النضر ابن سوید، ان القاسم ابن سلیمان، ان ابی مریم الانصاری. صحیحه ابو مریم انصاری است. هر 6 نفر همشون شیعه هستند و توصیل دارن. روایت سندن صحیح هست. ابو مریم انصاری میگه سألت الباقر علیه السلام ان الغلام لم یحتلم. غلامی که لم یحتلم هست، یغذف الرجل هل یجلد؟ غلام لم یحتلم به حد بلوغ نرسیده بیاد به مردی نسبت زنا و لواط بده، هل یجلد؟ قال علیه السلام لا، نه، غلامه لم یجلد. و ذالک لو ان رجلا قذف الغلام لم یجلد. همچنان که اگر غلام بر کسی خصم بکنه لم یجلد، برعکسش هم هست. لو ان رجلا، یعنی رجلا بالغا عاقلا، قذف الغلام لم یجلد.
لم یجلد،
بله، جلد، بله دیگه، یعنی جلد، جلده قذفی که حد باشه، بله این نیست. البته تعذیر رو خواهیم گفت، تعذیر دست حاکم شرعه، تعذیر میتونه. بله، خدمت شما عرض کنم همچنین مملوک حریت هم شرطه.
باز میخوام قبل اگه ثابت شد و این قصد درست در اومد، سبی رو
باز بحثی نه، هیچ در سبی و در مجنون نه تعذیر هست و نه حد هست، ولی اگر مغذوف واقع بشوند، بله اون قاذفش بالغ و عاقل باشه، حد نداره. اما تعذیرش چرا حاکم شد دستش باز؟ یه لحظه صبر کنی، چون وقتمون کمه و بحثم خیلی روشنه. او مملوکن، اگر کسی مملوکی را قصف بکنه، یکی از این شرایط خمسه چی بود؟ حریت بود. اگر مملوکی را کسی به یک مملوکی که برده هست قصف بکنه. صفان ان اسحاق ابن عمار ان ابی بصیر، روایت صحیح هست، ان صادق علیه السلام قال علیه السلام من افترا علی مملوکین عذره. هر کس بر علیه مملوک افترا ببندد، نسبت زنا یا لواط بده، عذره، تعذیر داره، یعنی حد نداره. لحرمت الاسلام، البته این تعذیرش به احترام چیه؟ اسلام. تعذیرش به احترام اسلام. مرحوم شیخ صدوق هم این رو نقل کرده در وسائل باب 4 حدیث 12 است. روایت دیگر باز صحیح است، عبید بن زراره عن صادق علیه السلام، روایت اینه لو اتیتو به رجل قذف عبدن مسلمن به زنا. سند صحیح است، دلالتشو دقت کنید. لو اتیتو به رجل، اگر مردی را به پیش من بیارن که قذف عبدن مسلمن به زنا، عبد مسلمانی را قصد کرده نسبت زنا بهش داده، این چنین صفت داره، لا نعلم و منه الا خیرا. مملوکی که عبد، مملوکی که لا نعلم و منه الا خیرا، جز ظاهر و صلاحی چیزی ما از او چیه؟ سراغ نداریم. نضربه الحد حد الحر الا صوتا. من به این کسی که به مملوک مسلمی که لا نعلم و منه الا خیرا نسبت بده پیش من بیارن، من به او حد حر میزنم، حد تام، الا صوتم، میشه همون تعذیر دیگه، میشه تعذیر
لا
صوت هم مثلا 72 ضربه حالا خصوصیتی داشته زمان امام صادق علیه السلام یا اینکه نه این فرد این مملوک مسلم میگه حضرت میفرماد لا نعلم منه الا خیرا. این است که این استثناء الا صوتن دلیل میشه که این تعذیره، این چیه؟ حد نیست. وسائل جلد 18 باب 4 حدیث 2. حضرت عالی سوالتون چی بود؟
سوال
نظری بود یا اینکه
فرقی دیگه بین ممیز و غیر ممیز نیست؟
نه دیگه، اینجا نه دیگه، بلوغ رو ما کار داریم. بلوغ، بلوغ عقل و سومی حریت بود که چهارمین صفت اسلام بود. یعنی مقذوف اگر مسلم بود، البته اینجا واقعا فقط تعبده و الا خب جای سؤاله که خب چرا لاخره آقای زید مسلمان هست حره، به او اگر قصف کسی بکنه نتونست اقامه شغل بکنه 80 ضربه شلاق داره، دوستش آقای امر چیه؟ برده است. ولی با زید فقط فرقشون در حریت و بردگی است، ولی امر کسی است که مسلمانی است که حضرت فرمود که لا نعلم منه الا خیر، هیچ و همیشه در صف اول نماز جماعت روزه‌های واجبشون میگیره، مستحبشون میگیره، ولی مملوکه. چرا کسی به اون نسبت زنا و لواط بده؟ اقامه شهودم نمیتونه بکنه؟ چرا حد به او ثابت نشه؟ چرایی است که باید بگیم علمه الى اهله باید باشه. بیان معصومه، روایت صحیح هست، بفرماید تعذیل داره ولی حد نداره. خب لوغزف کافرن، اگر کسی به کافری یهودیه نصرانیه یا یهود و نصرانی، این هم روایت باز داریم که ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد سمائه ان جعفر ابن سمائه و احمد ابن الحسن المیسمی جمیعا ان ابان ابن عثمان ان اسماعیل ابن فزیل ان صادق علیه السلام. روایت یا صحیح هست یا اینکه حداقل موثقه است. برخی از این بزرگوارها در شیعه و سنی بودنشون تشکیل شده، اما در توصیق هم هیچ کدوم از اینها چیه؟ تردیدی نیست. و بذار روایت رو معتبره تعبیر بکنیم. روایت موثقه است، معتبره است. از امام صادق علیه السلام اسماعیل ابن فوزل میگه لا حد فی الافتراء علی اهل الذمه و اهل الكتاب ولکن التعذیر. افترا بر اهل ذمه زدن و اهل کتاب زدن به اصطلاح حد نداره ولی تعذیب داره. آخرین بحث در این رابطه، اگر کسی به کسی که عفت نداره نسبت زنا بده، یعنی قذف متظاهرن به زنا او لواط، کسی که تقریبا معروفه و خودشم میگه و میگه من اهل این کار هستم، فرض فرمودی تقریبا در جامعه مشتهره، خودشم این کار نمی کنه، اقرارم داره. حالا به این چنین شخص کسی نسبت زانی یا لواط بهش بده، اینجا نه به این قصف نمیاره نسبت دادن به اون. تدو فرمودی چرا؟ چون لا حرمت الله. اصلا فلسفه این که قصف هست برای چیه؟ برای این است که ما کسی که محترم هست و آبرومند هست و جامعه او را آدم عفیف و با شخصیت و با وقاری میشناسه، حق نداریم به اون نسبت زنا و لواط این گناهان کبیره این نسبت بدیم. اگر دادین نتونست نسبات بکنیم، باید خودمون چیه؟ والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا چی؟ فضل دو هم سمانی نه جلده، ولی این از جز از محسنات نیست، نه محسن است نه محسنه است، مشتهر هست، متظاهر به زنا و لواط باشه. لا حرمت الله مرحوم محقق داره فیه تعذیر، به این گوینده باید تعذیر
آخری
ولی مرحوم صاحب جواهر میفرماید نه تعذیرم نداره این، وقتی که این هیچ آبرو نداره چرا تعذیر باشه؟
بله
جای فحشام، نه جای فحشام نیست. آقای زید، نه عزیز من ببین، آقای زید همه میشناسی، همه میشناسی که یه این آدمی هست اهل این کاره، عبا نداره از این کار، در یه جمعی چینی کسی بهش بگه واقعا بابا اصلا نرفشه نزن یه زناکار رو، چرا اسمشو میاری چه تشلوف در هر صورت مرحوم صاحب دوان فرماید به نظر من تعذیر همین نداره، برای این چیز حرمتی عرض آبرویی نداره و خدمت شما عرض کنم. ولی مرحوم محقق در شرایع میفرماید که چرا تعذیر ممکنه داشته باشه، البته خوب حاکم شرع ممکنه نسبت رو چیز بکنه بگه که خب این بحث روشن شد. پس بنابراین ما در مغذوف شرایط خمسه که مجموعاً او را یجعل فی الاحسان داشته باشه قاذفش چیه؟ حد خواهد داشت، والله یکی از این پنج شرط یا دو تایی از اینها یا هیچ کدوم از اینها را نداشته باشه به اون نسبت دادن هیچونه حدی نخواهند داشت. بحث دیگری را مرحوم محقق در شرایع مطرح فرموده و اون اینه که اگر کسی به یک مسلمانی بگه یبن الزانیه یا ام کزانیه، به خودش نمیگه ها، میگه یبن الزانیه، مادرش رو نسبت میده، یا ام کزانیه بگه، در حالی که امه کافرتون او امتون لیست به حرتن، آیا این قصف داره؟ خودش مسلمانه، مادرش چیه؟ کافر است، یهودیه است، نصرانیه است، یا کافر اصلا مرتد شده، یا امه است. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و جماعتی که پیرو شیخ طوسی شدن فرمودن بله علیه الحد تامن، به این کسی که قصف کرده به مسلمانی میگه یبن الزانیه یا ام کزانیه ولو امش کافره یا امه هست، علیه الحد تامن، حد تام یعنی 80 ضرب شلاق. چرا؟ لحرمت ولده ها، چون بچهش مسلمونه، شما چرا به یک مسلمان میگید یبن الزانیه ولو اینکه چیه امش چیه کافره باشه یا امش چیه امه باشه؟ یه خبری هم هست تقریبا در تأیید این فتوای مرحوم شیخ طوسی در نهایه، عبدالرحمن عن صادق علیه السلام سئل عن الیهودیه و النصرانیه تحت المسلم ف یقذف ابنها، از یهودیه یا نصرانیه سوال شد که تحت المسلم یعنی زن یک مسلمان، اون وقت فیغذف ابنها، چه زود از آن شد، قال علیه السلام یضرب القاذف لأن المسلم قد حسنها، قاذف باید چیه؟ قصف، حد قصف بخوره. چرا؟ چون بالاخره مادر این ولو نصرانیه یا یهودیه است یا امه است، تحت یک مسلم، زن یک مسلمان شده و در نتیجه همین کفایت میکنه که به این یبن الزانیه گفتن یا ام کزانیه گفتن چه بیاره؟ حرمت داره و قصف میاره. اونتا سند این روایت بسیار ضعیفه، جابرم نداره و روشن هم از روایت خودش موهون هست، برای اینکه به این مسلمان کسی نسبت زنا نداده که، میگه یبن الزانیه، به خودش نسبت نمیده که زانی بگه بر یبن الزانیه، خب مادرش و مادرش واجد شرایط مغذوف که حرمت داشته باشه نیست. و لذا خدمت شما عرض کنم که این به نظر میاد که کلام مرحوم شیخ طوسی درست نیست و لذا مرحوم شهید در مسالک، فاضل هندی در کشف اللسان، حتی صاحب ریاض از علامه هلی و عامه متأخرین نقل میکنه که خدمت شما عرض کنم اینجا نه به اصطلاح اون ادله‌ای که میفرماید به عمه یا به کافر نسبت زنا دادن حد نداره، عمومیت داره، اینجا را میگیره. حالا این خانوم شوهرش مسلمانه و بچه مسلمان از این خانوم به دنیا اومده، او را در احسان و حصار قرار نمیده. البته دوتا روایت صحیح هم داریم تأیید میکنه همون شهرت را و کلام مرحوم شیخ طوسی در نهایه رو رد میکنه. دوتا روایت صحیح، یک صحیحه عبدالله ابن سنانه، دیگری صحیحه حلبیست. این دوتا روایت یکیش اینه، عن صادق علیه السلام، حلبی نقل میکنه، عن صادق علیه السلام، که این دوتا روایت دلالت میکنه بر این که نه قصف نداره. این هست روایت، انهو نها ان قصف من کان علا غیر الاسلام. حضرت نهی فرمود که کسی که بلو غیر مسلمانه قصفش نکنی، الا ان تکون قد اطلعت علا ذالک منهو، مگر اینکه شما بله مطلع باشه که ایشون زنایی مرتکب شده، لواطی مرتکب شده. استثناء میکنه، پس اگر کسی پس مطلع باشه میتونه نسبت زنا را بده، ولی در مسلمان چنین محقی نداریم. ما اگر بدونیم آقای زید خدای نکرده چنین عمل و گناهی مرتکب شده ولی شهود نداریم، میتونیم بیاییم بگیم چنین اطلاعی ما داریم؟ نه، اگر شهود عربه نتونیم اقامه بکنیم خودمون چیه حده؟ بس میکنیم. اینجا حضرت استثناء میکنه، بله این کار درستی نیست، نباید ما نسبت بدیم و در نتیجه حداقل تعذیر ثابت میشه. نها ان قصف من کان علا غیر اسلام، اما الا استثناء میکنه، الا ان تکون قد اطلعت علا ذالک منهو. وسائل جلد 28 صفحه 173 باب 1 حدیث 1 و حدیث 2. یه لحظه اجازه بدید داریم میرسیم. یک مسئله است در این آخر وقت میخوام این بحث رو تمام بکنیم و اون اینی که اگر عبد ولد خودش رو قصر بکنه نسبت زنا و لواط بده که موجب حد عبد لم یو حد حد زده نمیشه، ولی و عذره تعذیر داره حاکم شرع هرچی که نسبت مصلحت بدونه، اون وقت تعذیرش هم البته للحرمت، چون کار حرامی میکنه، شما ولو بدسعت هست اما حق نداره به اون نسبت زنا و لواط بدی که اقامه شهود نمیتونه بکنی، حرام این کار. اما لا لحق الولد، نه این که به خاطر حق ولد، نه ولد به والد حق این چنینی پیدا نمی کنه. تازه فرمودی بالاتر از این اگر والد ولد را بکشه قصاص میشه؟ بله؟ نه نمیشه، قتلی که بالاتر از این نسبته. روایت صحیح هم داری، روایت صحیح این هست، محمد ابن یعقوب مرحوم کلیلی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، همه مثل روات ازله هستن. قال محمد ابن مسلم میگه سألت و ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال کردم، ان رجل قذف ابنه بالزنا، مردی که فرزند خودش رو قصف به زنا کرده. قال علیه السلام لو قتله ما قتل به، اگر بکشدش نمی کشد این رو، پس و این قذفه لم یزلد له، قصفم بکنه چیه؟ لم یزلد له. روایت طولانی است، سندش صحیح است، اونتا یه بحث اینجا مطرح میشه در خود روایت، اگر امش چنین کاری بکنه، ام اگر قصف بکنه فرزند خودش رو توزلد، ام جلد میشه. اینجاست که عرض کردم اینجا فقط بحث تعبده، ولی زا حقی که والدین بر ولد داره روشنه دیگه، هم والد حق داره هم چی؟ والده حق داره، ولذا آب والده از گناهان کبیره است. اما اگر والد به ولد خودش نسبت زنا یا لواط بده لم یزلد، ولی والده اگر نسبت زنا بده تزلد. چرا؟ تربود است که روایت صحیح است، چنین فرقی گذاشته. حتی اگر جد ابی نسبت به نوه خودش نسبت زنا بده، بله اونم مثل اب میمونه، چون در عرف خدمت شما عرض کنم الجد للاب ابون، جد ابوی همون اب حساب میشه. اما نه، جد امی جد حساب نمیشه. حضرت فرمودید در این بحثا در جاهای دیگه ممکنه جد حساب بشه، ولی در باب حدود این یه فرقی است که بین اب و ام وجود داره. گرچه ممکنه ما همینطوری بررسی بکنیم، ممکنه حق والده بر فرزند بیشتر از حق والد باشه. حضرت فرمودید ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، درباره والد میگه که بالاخره 9 ماه این رو در شکم خودش حمل کرده. اما در این بحث حدود قصف الام به نسبت الولد لا تدفع الحد، حد رو دفع نمی کنه، باید حد بخوره. اما والد اگر به ولد خودش چنین نسبتی بدهد این چنین متعرض کرده. من فرق اینجا چرا این طوریه، چراش رو نمیتونیم درک کنیم. روایت صحیح هست که روایت صحیحه فقط از والد نسبت زنا و لواط را نسبت به ولدش فرمود که اثبات نمی کنه حد رو، اما نسبت به والده مشمول همون عمومات قصف، اطلاقاتی که هر کسی که قصف بکنه خدمت شما عرض کنم ولم یعتو به اربعت شهدا فضل روهم سمانین جلده، مشمول این اطلاق و عمومات خواهد شد. این بحث تمام شد. دوستان اگر سوالاتی دارند در این یکی دو دقیقه تا به نماز جماعت هم همینجا شرکت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. تمام بحث هایی که یکی از دوستان در